ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان روزا اوتنبایوا امروز با امیر خان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان در مورد نشست دوحه که به زودی برگزار می شود صحبت کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که در این ملاقات خانم اوتنبایوا در مورد نشست دوحه معلومات داده و از طالبان دعوت کرد که در این نشست اشتراک کند. آقای متقی در جواب گفته است که حکومت طالبان در روشنی وضاحت‌ها در مورد اشتراک هیئت خود در نشست دوحه تصمیم خواهد گرفت. قرار است در 18 و 19 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر یک اجلاس به میزبانی ملل متحد در رابطه با افغانستان برگزار شود. در این نشست در مورد تعیین یک نماینده نو خاص ملل متحد برای افغانستان و مسائل دیگری مربوط به این کشور از جمله وضعیت حقوق زنان و حقوق بشر بحث خواهد شد. شارای سالنگ و مسیر کابل دایکندی به اثر برفباری سنگین هنوز هم مسدود است. با گزارش خبرگزاری باختر، تحت کنترل حکومت طالبان شارای سالنگ امروز برای موترها بسته شد، اما در گزارش باختر مشخصا گفته نشده است که مسیر کابل دایکندی چه زمانی مسدود گردید. باختر از بسته شدن راههایی که نیلی مرکز ولایت دایکندی را با ولسوالی های این ولایت وصل میکند نیز خبر داده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به روز جمعه در خبرنامه گفت که در بسیاری از ولایات افغانستان برفباری شدید پیش بینی شده است. تیم ملی کرکت سریلانکا در بازی تست امروز 6 بازیکن خود را از دست داد و 212 دوش بیشتر از تیم افغانستان به ثمر رساند. این مسابقه 5 روزه دیروز در شهر کولومبو پایتخت سریلانکا آغاز شد و نخست کرکت بازان افغانستان بیتینگ کردند. تیم افغانستان تمامی بازیکنانش را از دست داد و 198 دوش داشت، اما در بازی امروز سریلانکا 410 دوش انجام داد. کرکت بازان افغان در جریان سفر کنونیشان به سریلانکا همین یک مسابقه تست را دارند. قرار است 3 مسابقه یک روزه و 3 مسابقه 20 اوره دیگر نیز میان دو تیم برگزار شود. رهبران معترضان در چمن به حکومت موقت پاکستان هشدار دادند که اگر از تصمیمش منصرف نشود، جلوی برگزاری انتخابات پیشرو در آن کشور را خواهند گرفت. حکومت پاکستان از معترضان می‌خواهد که هنگام رفت آمد به افغانستان و پاکستان ویزا و پاسپورت داشته باشد. 113 روز است که اعتراض در چمن ادامه دارد و معترضان خواستار باز شدن بدون قید و شرط این مسیر منتهی به افغانستانند. صادق خان اچکزای سخنگوی تحسن کنندگان به صدای آمریکا گفته است که اگر راه بازگشایی نشود، به هیچ کس اجازه اشتراک در انتخابات 8 فوریه را نخواهند داد. حکومت پاکستان از آغاز ماه نوامبر سال 2023 فیصله‌اش در مورد داشتن ویزا و پاسپورت برای سفر به افغانستان را به اجرا گذاشت. در نتیجه این اقدام از رفت آمد مردم عادی بدون ویزا و پاسپورت به اسپین ملک جلوگیری شد و این افراد دست به اعتراض زدند. و تیم ملی فوتبال ایران بعد از 19 سال تیم ملی فوتبال ژاپن را در مسابقات جام ملت‌های آسیا شکست داد. ایران با برتری 2-1 به نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا راه یافت. این مسابقه امروز شنبه در استادیوم تعلیم و تربیت شهر الریان قطر میان هر دو تیم برگزار شد. در این مسابقه در دقیقه 28 هدیماسا موریتا برای ژاپن گل زد. در نیمه دوم تیم ایران کنترل مسابقه را در اختیار گرفت و در دقیقه 55 توسط محمد محبی به گل مساوی رسید. در زمان اضافه بازی ایران توانست با ضربه پنالتی توسط علیرضا جهانبخش به برتری 2-1 دست یابد. ایران به این ترتیب به نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت و قرار است با برنده مسابقه بین ازبکستان و قطر روبرو شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک تعدادی از نهادهای حقوق زنان از گزارش اخیر متخصصین ملل متحد در رابطه با بازداشت زنان به نام بتیجابی از سوی طالبان استقبال کردند. یک خانم افغان میگوید
تنها به این است که طالبان امر و نهی کنند که دختران و زنان زندانی را آزاد کنند. سازمان ملل به نظر من باید یک گام محکمتر طرف گروه طالبان بردارد.
یک مقام اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید که برای رانندگان موترهای باربری دو طرف به جای ویزه باید اجازه نامه داده شود. سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی دو فعال حق آموزش در افغانستان شده. آمریکا میگوید حملات هوایی بر مکانهای مرتبط به ایران در سوریه و عراق موفقیت آمیز بود. شماری از زنان بی سواد میگویند داشتن تعلیم در پرورش اطفال نقش عمده دارد. یک تن از آنان گفت
بی سواد بودم و اولادهایم را رسانده نتانستم. اگر من فهمیده می بودم که اولادهایم کمک می کردم، اولادهایم بسیار مشکلشان حل می شد.
شماری از مهاجرین افغان در ایران می گویند حکومت ایران در بدل توزیع کارت هوشمند هزینه هنگفت از آنان می خواهد. یک مهاجر گفت
نگرانی مازی است که 300 میلیون پول می خواهد کسانی که اینجا باید جایگزین بشند ببانند اگر نیردیم از می کنند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک تعداد از نهادهای حقوق زنان به اقدام طالبان که زنان را به نام بدحجابی بازداشت میکنند واکنش نشان داده و از گزارش اخیر ملل متحد در این مورد استقبال کردند، اما آنها خواهان فشارهای بیشتر بر طالبان میباشند. گروه متخصصین ملل متحد در گزارش اخیر خود که دیروز جمعه به نشر رساند از حکومت طالبان تقاضا کرد که به بازداشت زنان و دختران تحت نام بدحجابی خاتمه بدهند. در گزارش آمده که از آغاز ماه جنوری ده‌ها زن به خاطر چیزی که طالبان آن را بدحجابی می‌نامند غیر قانونی دستگیر و رفتار نامناسب با آنها صورت گرفته. در این گزارش بیشتر بشنوید.
در حالی که گروهی از کارشناسان ملل متحد از حکومت طالبان خواستند تا از بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی دست بردارد، برخی از نهادهای مدافع حقوق زنان خواستار فشار بیشتر بر طالبان هستند. آنان میگویند حکومت طالبان با گذشت هر روز محدودیت‌ها در برابر زنان را گسترش می‌دهد و جامعه جهانی باید در مقابل آن بایستد. نرگس سادات، عضو رهبری شورای زنان مقتدر افغانستان و فعال حقوق زنان و رادیو آزادی گفت
فلحال زنان افغانستان به گروه طالبان هستند و آنچنان ظلمی به بیش از 2 سال بر زنان افغانستان روا دیده شده و سازمان ملل سکوت اختیار کرده. تنها به این است که طالبان امر و نهی کنند که دختران و زنان زندانی را آزاد کنند. سازمان ملل به نظر من باید یک گام محکمتر طرف گروه طالبان برداره و کمک های جهانی و کمک هایی که به طالبان صورت می گیره ایرا منع کنند.
شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان نیز می گوید که زنان در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری در وضعیت بدی قرار دارند. ترنم سعیدی یکی از اعضای این شبکه بر رادیو آزادی گفت
همه چیز دیگه اینا از حد گذشتن و امروز به ناموس مردم دست درازی میکنن. بسیار راحت دختران مردم را از لب سرک به بهانه های مختلف اختطاف میکنن. زودتر باید جلوی این فاجعه گرفته شود که این مسئله زن افغانستان امروز واقعا به یک فاجعه تبدیل شده.
شماره دیگر از نهادهای مدافع حقوق زنان نیز از وضعیت زنان و ادامه بازداشت آنان به اتهام بدحجابی از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده و گفتند که این مسائل عواقب بدی را در پی خواهد داشت. این در حال است که گروهی از کارشناسان ملل متحد ناوقت روز جمعه با نشر گزارشی از حکومت طالبان خواستند تا از بازداشت زنان و دختران تحت عنوان بدحجابی دست بردارد و زنان بازداشت شده را هر چه زودتر رها کند. بر اساس این گزارش ده‌ها زن و دختر به دلیل آنچه که طالبان بدحجابی عنوان می‌کنند از ماه جنوری گذشته به این سو به گونه غیر قانونی بازداشت و مورد بدرفتاری قرار گرفتند. در گزارش آمده است که بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی ابتدا از غرب کابل که بیشتر ساکنان آن را هزاره‌های شیعه مذهب تشکیل می‌دهند آغاز شد، اما بعداً به سایر مناطق کابل و برخی ولایت‌های دیگر چون بامیان، بغلان، بلخ، دایکندی و کندز نیز گسترش شیافت. پیش از این نیز شماری از علمای شیعه به شمول واعظ‌زاده بهزودی به تاریخ 3 دلو سال روان در نشست در غرب کابل از سیاست‌های طالبان در برابر شیعیان و هزاره‌ها و به ویژه بازداشت خودسرانه زنان در برخی شهرها انتقاد کرده بود. از سوی هم برخی از دختران در ولایت کابل، بامیان و بلخ نیز در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که طالبان آنها را به علت آنچه که بدحجابی عنوان میکنند، بازداشت و شکنجه کردند و در برخی موردها در بدل دریافت پول دوباره رها کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در رابطه با ادعای این زنان و گزارش تازه کارشناسان ملل متحد به پرسش‌های ما پاسخ نداد، اما پیش از این گزارش‌های بازداشت دختران و زنان را تایید کرده و گفته بود که این دختران و زنان پس از چند ساعت بازداشت با ضمانت اعضای خانواده خود دوباره رها شدند. پیش از این نیز سازمان‌های مختلف بین المللی و کشورها بازداشت زنان از سوی طالبان را به اتهام بدحجابی نکوهش کردند.
مؤکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در پاکستان میگوید برای رانندگان موترهای باربری دو طرف به جای ویزا باید اجازه نامه داده شود. این موضوع را ضیاءالحق سرحدی، یکی از هماهنگ کنندگان این اتاق، به برخی از رسانه‌های پاکستانی گفته است. او افزود که شمار این رانندگان به 1000 نفر می‌رسد. یک تعداد از تاجران افغان از این اقدام استقبال کرده، ولی خواهان حل اساسی این مشکل شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از پیشنهاد مقام‌های اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، در پاکستان مبنی بر صدور اجازه‌نامه سفر به جای ویزا برای رانندگان موترهای باربری، خانجان الکوزر یکی از مسئولان این اتاق در افغانستان می‌گوید که به هر اندازه‌ای که سهولت در بخش تجارت افزایش یابد به نفع هر دو کشور است. او در گفتگو با رادیو آزادی اما گفت که پاکستان در تمام مسیرهای ترانزیتی با افغانستان یکسان رفتار نمی‌کند و به همین دلیل تجارت هر دو کشور خساره زیادی دیده است.
پاکستان طرف هم با طول و بنادر که
طرف پاکستان در همه بنادر رفتار متفاوت دارد. به عنوان یک دولت رفتار واحد ندارد. در تورخم یک رقم رفتار میکند، در غلامخان و چمن طور دیگری رفتار میکند. به همین دلیل حکومت افغانستان یعنی طالبان هنوز تصمیم خاصی با آنها نگرفته است. اما درخواست ما سکتور خصوصی این است که تا حد امکان یک رای ساده مشخص و با سهولات های خوب به نفع هر دو کشور باشد.
این در حال است که مهلت داشتن ویزه پاکستان و پاسپورت برای رانندگان افغان موترهای باربری تا پایان ماه فوریه به پایان می‌رسد. اما بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، ضیاءالحق سرحدی، هماهنگ کننده اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، گفته که برای رانندگان موترهای باربری بین دو کشور به جای ویزه اجازه نامه سفر داده شود. از این میان آسوشیتد پرس پاکستان به روز جمعه به نقل از سرحدی نوشته که آنها پیشنهاد داد به جای ویزا برای 1000 راننده هر دو طرف جواز ویژه سفر داده شود. اما خانجان الکوزای میگوید که با دادن مجوزهای ویژه سفر به 1000 راننده این مشکل حل نمی شود. تاکنون مشخص نشده است که این اجازه نامه های ویژه بر رانندگان دو طرف داده می شود و یا تنها برای رانندگان افغانستان. در همین حال شماری از تاجران افغان از این اقدام اتاق تجارت افغانستان و پاکستان استقبال می کنند، اما میگویند که مشکلات باید به گونه اساسی با دولت پاکستان حل شود. شاکر، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت
این اقدام بسیار خوب برای دو طرف است که باید اجرا شود. این روند باید به زودی آغاز شود. این سهولت باید برای همه تجار و رانندگانی که کالای تجاری را انتقال میدن هر چیز زودتر ایجاد شود.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، و پرسش ها در این باره برای رادیو آزادی گفت که با طرف پاکستانی صحبت کردند و در تلاش هستند تا فهرست رانندگان موترهای باربری را تحویل دهند تا هنگام تردد از گذرگاه ها با مشکل روبرو نشوند. موضوع صدور اجازه نامه ویژه سفر در حال مطرح شده است که پاکستان به تاریخ 12 جنوری تمام دروازه های خود را برای موترهای ترانزیتی افغانستان بست و پس از مذاکرات دو جانبه و تاریخ 23 جنوری دوباره این راه ها را باز کرد. در آن زمان مقامات اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان بر رادیو آزادی گفتند که حکومت پاکستان به رانندگان موترهای باربری افغان تا پایان ماه مهلت داده که پاسپورت و ویزا بگیرند، اما رانندگان میگویند که عقص پاسپورت و ویزا در افغانستان ماها طول میکشد.
رادیو آزادی شمار از مهاجران افغان در ایران میگویند حکومت این کشور در بدل توزیع کارت هوشمند از آنان هزینه هنگفته میخواهد. به گفته آنان هر خانواده در بدل دریافت کارت هوشمند که زمینه حضور قانونی آنان را در ایران فراهم میکند باید 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی پرداخت کنند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
شماری از مهاجرین افغان در ایران همسایه غربی افغانستان میگویند هزینه‌ای که این کشور در بدل دریافت کارت هوشمند از مهاجرین درخواست کرده زیاد است و توان پرداخت آن را ندارند. این کارت جایگزین کارت‌های هویتی پیشین برای مهاجرین مستقر در ایران است و زمینه حضور قانونی آنان را در این کشور فراهم می‌کند. به گفته این مهاجرین افغان، حکومت ایران در بدل دریافت کارت هوشمند از هر خانواده 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی طلب کرده است و هر خانواده مهاجر برای هر پسر بالاتر از 18 سالش هم باید 100 میلیون تومان اضافه بپردازد. دو تن از آنان که نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفتند:
ما مراجعه کردیم، اونجا گرفتیم، از ما یک کپی برگه سرشماره با شماره ما گرفت و گفت دیگه تماس دوباره تماس میگیرم، تا حالا تماس هم نگرفته. نگرانی مازی است که 300 میلیون پول میخواهد کسانی که اینجا باید جایگزین بشن ببانند، اگر نیردیم از میتونم. ما مراجعه کردیم، اونجا گرفتیم، از ما یک کپی برگی سرشماره با شماره ما گرفت و گفت دیگه تماس دوباره تماس میگیرم، تا حالا تماس هم نگرفته. نگرانی مازی است که 300 میلیون پول میخواهد کسانی که اینجا باید جایگزین بشن ببانند، اگر نیردیم از میتونم.
کارت هوشمند سند قانونی بود و باش است که کشور ایران برای ادبای خارجی به شمول افغانان که واجد شرایط هستند توزیع می کند. بر بنیاد گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، روند توزیع این کارت ها از 20 ماه عقرب شروع شده است. این پایگاه اطلاع رسانی پیش از این به نقل از محمد جلالی فرد، مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت ایران نوشته است: مهاجرین با داشتن این کارت ها می توانند تا 18 نوع خدمات را به مرور زمان دریافت کنند. همچنان در گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است دارندگان کارت های هوشمند می توانند سیم کارت خریداری کرده و حساب بانکی داشته باشند. دو مشکلی که همواره مهاجرین افغان در ایران از آن شاکی اند. برخی مهاجرین افغان در ایران می گویند هرچند درخواست کارت های هوشمند اکنون اختیاری است، اما ادعا می کنند که محدودیت ها در برابر مهاجرین غیر قانونی از سوی پلیس ایران شدت گرفته و بدون داشتن اسناد قانونی یا کارت هوشمند احتمال اخراجشان زیاد. این در حال است که در ماه‌های اخیر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان افزایش یافته است و بر اساس آمار چند روز پیش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها در یک ماه گذشته نزدیک به 100 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند و به افغانستان برگشت داده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مقامات ایالات متحده میگویند که باور دارند حملات هوایی ناوقت 2 فوریه بر ده‌ها مکان مرتبط به ایران در سوریه و عراق موفقیت‌آمیز بوده است. این حملات در واکنش به حمله طیاره بی‌سرنشین جنگجویان مورد حمایت ایران بر نیروهای آمریکایی در اردن انجام شد. در حمله 28 جنوری 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
متحدان ایالات متحده از جمله بریتانیا و پولند از حملاتش بر اهداف در عراق و سوریه حمایت کردند. این کشورها در بیانیه‌های جداگانه گفتند که پس از حمله به نیروهای آمریکا در اردن، واشنگتن حق دارد پاسخ دهد. لندن و وارسا همچنان هشدار دادند که گروه‌های نیابتی ایران با آتش بازی می‌کنند. اما ایران، عراق و سوریه به شدت این حملات را نکوهش و ابراز خشم کردند. این همه در میان نگرانی‌ها در مورد گسترش درگیری‌ها در منطقه است. پس از آن که 3 سرباز آمریکایی در 28 جنوری در نتیجه حمله طیاره بی‌سرنشین بر پایگاهشان در اردن کشته شدند، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از اقدام قریب الوقوع هشدار داد. واشنگتن ایران را به تسلیح گروه‌های ملیشه در منطقه متهم کرده است. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شب گذشته ایالات متحده 4 مکان در سوریه و 3 مکان در عراق را هدف قرار داد. اندک پس از این حملات جو بایدن در بیانیه گفت پاسخ ما از امروز آغاز شد. او افزود که پاسخدهی ایالات متحده در زمان و مکان مناسب ادامه خواهد یافت. آقای بایدن افزود که ایالات متحده دنبال مناقشه در شرق میانه یا هیچ جای دیگر جهان نیست، اما به گفتش به کسانی که به امریکایی ها آسیب برسانند پاسخ می دهند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران حملات ایالات متحده به عراق و سوریه را اقدام ماجراجویانه خوانده است و افزوده که این اقدام اشتباه استراتژیک دیگر ایالات متحده است که به گفتش به جز از گسترش تنش در منطقه هیچ نتیجه ندارد. محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق حملات ایالات متحده به خاک عراق را حمله بر حق حاکمیت کشورش خواند. او این را رد کرد که واشنگتن حملاتش را با حکومت عراق هماهنگ کرده. دفتر السودانی گفته که در حملات ایالات متحده 16 تن به شمول غیر نظامیان کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت خارجه سوریه در بیانیه گفته که حملات ایالات متحده به جنگ در شرق میانه دامن میزند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته که رد پای کتایب حزب الله گروه ملیشه عراقی همسو با ایران را در حمله 28 جنوری بر نیروهای آمریکایی در اردن تشخیص داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی دو فعال حق آموزش شده که از 110 روز به نیست و در بازداشت حکومت طالبان بسر می برند. نزدیکان احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان دو فعال بازداشت شده با ابراز نگرانی از وضعیت صحی آنان در زندان حکومت طالبان خواستار آزادیشان شده. حکومت طالبان تا به حال درباره بازداشت این فعالان چیزی نگفته. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای به عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان از او خواسته که دو فعال آموزش به نام‌های احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان را که در 17 اکتبر 2023 از کابل بازداشت شدند آزاد کند. در این نامه که ناوقت روز جمعه منتشر شده گفته شده که این دو تن به اتهام‌های نادرست مانند کمک به فرار تیم دختران رباتیک و سازماندهی تظاهرات بازداشت و زندانی شدند. بین الملل گفته که خانواده های این فعالان اتهامات وارده بر آنها را رد کردند. در این نامه آمده است این دو فعال آموزش پس از 72 روز نگهداری در ریاست 040 استخبارات طالبان و محکمه شدن در دسامبر 2023 بدون ثابت شدن جرمشان به زندان پلچرخی منتقل شدند. عفو بین الملل مدعی شده که این فعالان در زندان مورد شکنجه قرار گرفتند و از محکمه عادلانه و حقوق بشریشان محروم هستند. این سازمان از حکومت طالبان خواسته که این فعالان را آزاد کند و دختران و پسران حق آموزش را بدهد و همچنان از بازداشت‌های خودسرانه دست بکشد. نزدیکان این دو فعال حق آموزش بر رادیو آزادی میگویند آنان حدود 110 روز پیش از داخل مرکز آموزشیشان بازداشت شدند و تاکنون رها نشدند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی مدعی شد که آنها به جز فعالیت رضاکارانه هیچ جرمی مرتکب نشدند.
فعالیتشون مشخص بود، آموزش به دختران، فقط اینا فعالین آموزش دختران هستند، نه ای که مثلا برن در بخشای دیگه کار بکنن و اهداف و برنامه دفترشون هم یک چیز نبوده. پس چرا اینا ظلم و شکنجه و جبر باید سپری بکنن؟ 20 روز تمام اینا جزایی بودن، در سلولای انفرادی بودن، به خاطر از همی که اینا خدمت میکردن دیگه کار نمیکردن و ما خواهش ما همیست که اینا رو حاشن، جو از اینا زندان نیست، جو از اینا تقدیر و تحسین هستن.
یکی دیگر از نزدیکان این فعالان که اون نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که این دو فعال در زندان پلچرخی هستند و وضعیت خوبی ندارند.
همون جگه هستند. صدق الله بیلن هم مریضه و چندین بار ما تو کوشش کردیم که او رو با هموش رو فخونه ها انتقال بدیم که متاسفانه نشده و همکاری نکردن. اون نفستنگی داره فعلا هم توشی از اینا تحت جریان وکیل گرفتیم برای از اینا و متاسفانه تا امروز هیچی محکمه برای ما نمیگه.
حکومت طالبان تا به حال درباره بازداشت این فعالان چیزی نگفته است و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. عطاالله ویسا یک فعال حق آموزش با انتقال
انتقاد از روند بازداشت فعالان به ویژه فعالان حق آموزش از جامعه جهانی می‌خواهد که جلوی این گونه بازداشت‌ها را بگیرد.
گرفتاری، پالین، مدنی و مدافعین حقوق بشر، جوانان و چی دخترها باشه، بسیار یک عمل شوم و غیر عدلانه است و بر ضد ارزش‌های مدنی و بر ضد حقوق اساسی یک انسان، بر ضد همه ارزش‌ها است. این به هیچ وجه قابل توجیه نیست. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که با اساس فشارهای جلوی این رقم گرفتاری و را بگیرد.
حکومت طالبان پیش از این هم ده ها فعال مختلف از جمله مطیع الله ویسا فعال حق آموزش را به اتهام های مختلف از جمله تخریب نظامشان بازداشت کرده بود که شماری از آنان به شمول ویسا در پی درخواست های ملی و بین المللی و دادن ضمانت پس از مدت دوباره آزاد شدند و برخی دیگر هنوز هم در زندان به سر میبرند. این فعالان آموزش در حال دربند به سر میبرند که افغانستان تنها کشوری است که زنان و دختران در آن به آموزش بالاتر از صنف ششم دسترسی ندارند و این محدودیت در کنار واکنش‌های جهانی اعتراضات اقشار و فعالان مختلف را در داخل افغانستان به همراه داشته است. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شماری از زنان بی‌سواد می‌گویند مادران آموزش دیده می‌توانند فرزندانشان را به گونه بهتر پرورش دهند و به همین دلیل از حکومت طالبان می‌خواهند که دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کنند. امروز 870 روز است که طالبان مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را و بیش از 400 روز است که پوهنتون‌ها را برای دختران بستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک خانم آغاز می‌شود.
حاضیقه که 37 ساله و ساکن شهر کابل است میگوید از این که سواد ندارد نمیتواند با فرزندان خود در بخش آموزششان کمک کند. او به سوادی را با چشم بسته تشبیه میکند که به گفته او فرد چشم بسته نه خودش دیده میتواند نه به دیگران راهنمایی کردن میتواند. حاضیقه به رادیو آزادی گفت امیدوار است که دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز شود.
من که درس نخواندم نمیتوانم با فرزندان خود در قسمت درس کمک کنم. با کتاب میبینم اما نمیدانم که این چی است. حتی خط را نمیشناسم. چه رسد به اینکه همراهشان کمک کنم. خدا کند که دروازه های مکاتب باز شود.
نازدانه یکی از باشندگان پروان هم که 62 سال دارد روایت مشابه دارد.
بی سواد بودم و اولادای برسانده نتانستم. بسیار در مشکل گرفتار شدم. بسیار به سختی اولادای مکلان کردم. اگر من فامیده می بودم که اولادای کمک می کردم اولادای بسیار مشکلشان حل می شد. ما بیال ما خواهش داریم که طالبا همی مکتبا را باز کنن که اولادای ما درس بخونه اولادای ما رسیده شود که اولادایشان بتانه رسانده.
شماره از فعالان بخش آموزش هم می گویند که بنیاد یک خانواده خوب از سوی مادر باسواد خانه گذاشته می شود و به باورانها اگر زنان یک جامعه بی سواد باشند فرزندانشان هم آینده خوبی نخواهند داشت. زرگی ملیار مسئول کمیته رسانه‌ای کمپاین ملی آموزش دختران بر رادیو آزادی گفت
دیوی کورنه اساس و بنسټ دیوی سالم کورنه په یو موری خودلشی
بنیاد و اساس یک خانواده سالم به یک مادر وابسته است. اگر مادر با سواد باشد طبیعی است که فرزندان سالم را پرورش می کند. زنان یک بخش مهم و نیم پیکر از جامعه است. فعالیتشان در جامعه بسیار ضرور است. اگر نباشند آن جامعه معیوب است. زمانی که یک جامعه معیوب باشد آینده فرزندان آن هم سالم نیست.
ملیار هم از حکومت طالبان میخواهد که دروازه های مکتب بالاتر از صنف ششم و پانتون ها را برای دختران باز کند. این در حال است که به تازگی وزیر خارجه اندونزیا در دیدار با توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در بروکسل درباره آموزش دختران در افغانستان گفتگو کرده است. وزیر خارجه اندونزیا با توماس نیکلسون هر دو به روز پنج شنبه هفته گذشته در صفحات ایکس خود نوشتند که در این دیدار درباره برخی مسائل مهم از جمله آموزش زنان در افغانستان گفتگو کردند. بیش از 870 روز می شود که حکومت طالبان دروازه مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. به همین گونه بیش از 400 روز است که بر رفتن دختران به پانتون ها محدودیت وضع شده است. با آنکه محدودیت وضع شده طالبان بر زنان و دختران از جمله تحصیل و آموزش آنان به سطح ملی و بین المللی محکوم شده است و سازمان های بین المللی در این مدت بارها از طالبان خواستند که دروازه های آموزش و تحصیل را برای دختران باز کنند، اما طالبان تا هنوز هیچ اقدامی برای رفع این محدودیت ها انجام ندادند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 شب است. توجه کنید به سرخط خبرها. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان روزا اوتنبایوا امروز با امیر خان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان در مورد نشست دوحه که به زودی برگزار می شود صحبت کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که در این ملاقات خانم اوتنبایوا در مورد نشست دوحه معلومات داده و از طالبان دعوت کرد که در این نشست اشتراک کند. شارای سالنگ و مسیر کابل دایکندی بر اثر برفباری سنگین هنوز هم مسدود است. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان، شارای سالنگ امروز برای موترها بسته شد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به روز جمعه در خبرنامه گفت که در بسیاری از ولایات افغانستان برفباری شدید پیش بینی شده است. تیم ملی کرکت سریلانکا در بازی تست امروز 6 بازیکن خود را از دست داد و 212 دوش بیشتر از تیم افغانستان به ثمر رساند. این مسابقه 5 روزه دیروز در شهر کولمبو پایتخت سریلانکا آغاز شد و نخست کرکت بازان افغان بیتینگ کرد. تیم افغانستان تمامی بازیکنانش را از دست داد و 198 دوش کرد. رهبران معترضان در چمن به حکومت موقت پاکستان هشدار دادند که اگر از تصمیمش منصرف نشود، جلوی برگزاری انتخابات پیشرو در آن کشور را خواهند گرفت. حکومت پاکستان از معترضان می‌خواهد که هنگام رفت و آمد به افغانستان و پاکستان ویزا و پاسپورت داشته باشند. 113 روز است که اعتراض در چمن ادامه دارد و معترضان خواستار باز شدن بدون قید و شرط این مسیر منتهی به افغانستان است. و تیم ملی فوتبال ایران بعد از 19 سال تیم ملی فوتبال ژاپن را در مسابقات جام ملت‌های آسیا شکست داد. ایران با برتری 2-1 به نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا راه یافت.
زن و زندگی
خفا کم کد میگو میکشم متاکست چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتونی؟
زن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام بر شما.
به تمنیم بسیار کتیم دشمن بود، بسیار سرم جبر میکنن، اشتک بر خود آوردی بر ما خونه آوردی. روز شش میامدن که میگم بخیم رو کار تکو میفتم نه هیچ خیسته نمیتون. میگم میتونی نمیتونی خوی یک دو خرابم میزدم باز میخیستم دیگه مجبور برم.
صدای زنی رو شنیدید که از بدرفتاری و خشونتی که از سوی زنان خانواده شوهر بر وی اعمال شده است شکایت میکرد. عوامل خشونت زن علیه زن چی بوده می تواند؟ و راه بیرون رفت و کاربردهای مناسبی از این معضل چیست؟ جواب این همه پرسش ها را در این برنامه زن و زندگی می شنوید. با ما باشید. در بیشتر خانواده های افغانستان معمول است که همه اعضای خانواده زیر یک سقف زندگی می کنند. البته مرد پس از ازدواج همسر خود را به خانه پدری می آورد تا با والدینش یک جا زندگی کنند. در بسا موارد با وجود این که توافق نظر میان عروس و خانواده شوهر به خصوص کشو قبل از عروسی صورت می گیرد، اما با آن هم زندگیشان بدون مشکل نبوده و گاه این مشکلات شکل جدیدتری به خود می گیرد. سیرا مادران یا همان خشو در خانواده نقش مهمی دارند و در موارد زیادی مسئولیت بیشتر امور خانه را نیز به دوش داشته و مسائل زیادی از طریق آنها اداره می شود. در بسیاری موارد احترام به مادر نیز در فرهنگ افغانا پر اهمیت است و این کار سبب می شود تا فرزندان معمولا حرمت آنها را نگه دارند. اما شمار زیادی از عروسان این خانواده ها از برخورد خشونت آمیز خشوهایشان می نالند و می گویند که انواع خشونت از سوی خشو، ننوها و دیگر زنان خانواده شوهر بر آنها تحمیل می شود که بنابر اظهارات کارشناسان این گونه ناسازگاری در این خانواده ها حرمت ها را به خصوص در میان خشو و عروس شکسته و ممکن است منجر به خشونت گردد. زن 50 ساله از ولایت پروان یکی از خاطرات بدی از خشونت های وارد شده بر وی که در ذهنش باقی مانده است قصه می کند.
وقتی ما رو چی کردم رفتم به خانه خسرو به تمنیم بسیار کتیم دشمن بود بسیار سرم جبر میکرم اشتک برخواه آوردی بر ما خونه آوردی روز شش میامدن که میگم بخیمون کار تکم میفتم نه هیچ خیسته نمیتونم نه چیز خورده میتونم میگم میتونی نمیتونی خواه یک دو خرابم میزدم ننی کران باز میخیستم دیگه مجبور برم این نماز میخواندم که چند نماز که لغت مرا میزد که چی میکنی یک روز به خانه خود افتادم هم تخم برد مویایم درات بود هم ننین برسد قیچی در دتم چوتی مویم قیچی کرده بود از بیخ خیستم که دگری هم شدم خود از دردم کندم سه روز خیلی ننان خوردم جبرای کسرم کلن دیگه باد از امو برمک تکلیف اصاب پیدا شد.
گفته می شود ممکن انواع خشونت زن علیه زن در دیهات و مناطق دورافتاده افغانستان بیشتر از هر جای دیگری وجود داشته باشد. زن دیگری که از فشار خشونت های خشو، ننو و زن ایورهایش به انواع امراض روانی دچار شده است می گوید
قزل ما را که ما دیدیم گوش نگیده زدن و کندن سرشوی ما را میزد نیش ملامت نبود این ما تو شیطانی گوده دست زدن میتونه جور است نو تا ننو داشتم خوشوی داشتم شویم بود دو تا اولاد به قصختی کلام کنیم که گمش گوزل ما را که متیر کنیم از پیش ننو خوشوی و بگم صبح ننان که پخته میکرد باز برای ما نمیداد ما تکلیف میدان داشتم مرده پدر ندیدم آرسی بیادر خواه ندیدم دیش از خانه مرا نمیمون رزیز تلت کردن سرم غوره غوره است ما که آرسی شدم نو اما خوشویم گفت کالاین دگه نپوشی فیشن نکنیم برای بچی و طرق با فیشن نورده خدمت خانه را.
به همین ترتیب یک تن از مادرانی که دو دخترش را عروسی کرده است از زندگی خشونت آمیز علیه آنها گفت ار دو دخترش گذشته از خشونت های خسار ایور و شوهر اکنون با خشونت های خشو و ننوها درگیرند.
دختر کلارم که عروسی کرد زیادتر همین ننو تا خوشو یک قدری را زده که خانه ما آمد که رویش کبود گشته بود ما دختر خود نشناختیم مویای شکنده بود که نمود کلچه کلچه مویای شکشیده بود دختر دومیم کست و دان مردم و دختر مدادم دیره که از امون فانه برده و ظلم ازی شروع شده که کت سیمایی را میزد تمام شب بود امی زمستان بود دیر دخترم دولی تیر کده امی سرش که ای را زده که اصابش خراب شده خوشو سر ازی ظلم میکرد دخترم خانه تاریکی انداخته بودن گشنه و تشنه ایره نان نمی دادن پچیش خوبی خید خانهش نمی مان ننوازلم که در سرش تو سفید شده که پخته ولی دخترم سنشام زیاد نیست.
اما پشتون نام مستعار زن 55 ساله که باشنده ولایت پغمان است می گوید با خشونت های عروسان در خانواده خود روزهای سخت و مشکل را سپری می کند وی می گوید
زنی ورم مدام قدر وقت از ما جدا بوده فاریاب زندگی میکرد من اینجا شوهرشم بیکار بود پدر اولادای ما گفت که شوی از وام صاحب یک کار شوه و زن شوه همینجا یک چیز ریاد بگیره خیلی بیاره میکابد ای را آورد در خانه ما خرچ مصرف کل چیز از ما امی وقت که شوهر ما میامد شوهر از ما زی خود که بر از اون نزدیک کرده میره یه تو خوب زی میفهمیدم که شوهر ما از پیش ما دور شده رایز با اون نزدیک شده رایز یک چند روز مریض بودم یه این دسترخانه وار میکرد شوهر ما صدا میکرد که بیان آن بخوری فقط بیخی هم باق وارشان خودم هم وظیفه دار در وظیفه هم بیای قجنجام بر شوهر راست درو و گفته کرد جنگ کردیم پرخاش کردیم موام مرالت کرد موام خواد کردم خانه پدرم رفتم یک چند روز میدیدم خوب صحیح از درز درازه است که شوهرم میشید خوب قصه میکرد شوهرم شد بیا ببرمت پیش دکتر اگر من از مریضی میموردم من برا نمیگم
وفات بیخی پیش دکتر رفتم من تکلیف روانی پیدا کردم، افسردگی پیدا کردم. فضا شوهر شوهر که نوکری می بود میامد بزور در اتاق ما خواه می شد که من می ترسم، گفت در حال که اولادای ما بود می تانست کرد اولادم.
اما پشتون نام مستار زن 55 ساله که باشنده ولایت پغمان است می گوید با خشونت های عروسان در خانواده خود روزهای سخت و مشکل را سپری می کند. وی می گوید
دوارو شروع مرا میبینه به قد دشمن هیچ بیخی میگه در این خانه نبیا بچم که از اینم دادان زنم تا گفته لباس هیچ خبر ندارم اگر لوچم بگردم اگر مریضم باشم نه سنوخ جنگی و در جنگی اولادای خدا از پیش منی کرد احترام احترام کنی نگه که مثلا نه خوش دارم نه دره دیگه نگاه میکنم بعد از پیشش میبرای میرم خانه خیشا و قوما و دوستا میرم چند ماه باد مجبور میشم احتیاج میشه پس میرم.
از جانب دیگر مرزیه باشنده کابل و یک تن از مادران از روی تجاربی که در جریان زندگی به دست آورده است می گوید در مقابل بدی و اعمال خشونت آمیز عمل بالمثل رای حل نیست. وای از زندگی خود قصه کرده می گوید
فضل خدا در خانه خودم نمی گپای نیست چرا که ما خودم همی نظم خانه را جور کردیم امرایشان روی می کردیم کار غلطه که دیدیم نصیحتشان کردیم به خوبی و عرفا ماندیم بسیار روز دارم بسیار زندگی خوش تیر می کنیم.
طوری که دیده می شود خشونت زن علیه زن در جامعه یابانی پدیده نوی نیست. در این میان زنان جوان بیشتر از دیگران قربانی این گونه خشونت ها می گردند و شاید هم موارد زیادی از این نوع خشونت ها در میان چهاردیواری خانه ها پنهان مانده باشند. اما چه عواملی در خشونت زن علیه زن دخیل بوده می تواند؟ معلوماتی را در این مورد در یک مصاحبه کوتاهی که با استاد منیر نثار یک تن از روانشناسان افغان و مشاور خانواده انجام دادم می شنوید. آقای نثار در شروع گپ‌هایش خشونت زن علیه زن را از لحاظ روانشناسی بررسی کرده میگوید
اولین موردی که عامل میشه دلیل میشه مشکلات و اختلالات روانی هست. با باور من فردی که در مقابل اطرافیان خود در مقابل همنوع خود دست به خشونت میزنه او فرد سالم نیست. او فرد از لحاظ روانی با اختلالات و مشکلات زیاد روبرو هست. به طور مثال فردی که با اختلالات خاص شخصیتی و اختلالات خاص خلق و خویی روبرو هست متاسفانه یک فرد آسیب پذیر هست و همیشه ممکن در مقابل اطرافیان خود دست به خشونت بزنه. یا افرادی که سادیزم دارن یا دیگر آزار هستن همیشه با اطرافیان خود روابط سالم برقرار کرده نمیتونن و همیشه با اطرافیان خود مشکل خلق میسازن. یعنی اگر شما یک زن را میبینید که علیه زن دیگر جبهه همیشه میگیره، همیشه به زنان و همنوع خود خشونت کار میگیره، او فرد سالم نیست از لحاظ ذهنی و از لحاظ روانی. مورد دوم که عامل میشه متاسفانه بیسوادی و نداشتن آگاهی کافی هست. در اکثر موارد ما متوجه شدیم زنی که علیه زن دیگری جبهه گرفته و دست به خشونت زده و همیشه بر همنوع خود مشکل خلق ساخته یک فرد بیسواد بوده، یک فرد بوده که سطح آگاهیش خیلی ها ضعیف و پایین بوده و همین متاسفانه سبب شده تا از حقوق همنوع خود باخبر نباشه و دست به ده ها بدبختی و ده ها کار اشتباه بزنم. مورد سوم به نظر من عامل شده یا سبب شده تا یک زن علیه زن دیگر دست به خشونت بزنه او حسادت و حس رقابت میان زنها بوده. متاسفانه در بسیار از موارد ما متوجه شدیم آنیده از دختر خانم هایی که نتونستن با عقده های خاص دوران کودکی خود کنار بیان، با عقده های روانی خود به شکل درست و سالم کنار بیان، متاسفانه همیشه خودشان را داخل رقابت های ناسالم با هم نوع خود ساختن، همیشه دست به حسادت زدن و یک فرد حسود بودن و همین خاطر همیشه کوشش کردن تلاش کردن تا به اطرافیان خود علل خصوص به همنوع خود مشکل به وجود بیارن و دست به خشونت بزنن. آخرین موردی که سبب شده تا یک خانم از خشونت کار بگیره در مقابل همنوع خود اوی هسته که خانواده ناسالم، خانواده‌ای که اساس پرورشش اشتباه بوده در اونجا بزرگ شده یا در اونجا تربیت شده. یعنی شخصیت یک فرد در حد زیاد به فضای خانوادهش مرتبط هست. یعنی ما تبدیل به فرد میشیم که در اطرافیان خود او را زیادتر دیدیم، زیادتر به او وقت خود سپری کردیم. حالا بررسی های زیاد روانشناسان نشان داده که خانم هایی که بیشتر دست به خشونت زدن، علل خصوص خشونت علیه همنوع خود داشتن، او در یک خانواده که دچار ده ها بدبختی بوده پرورش یافته و با عقده های زیاده و با عقده های بزرگ کلان شده، و به همین خاطر هر ازگاهی که با یک همنوع خود با یک خانم دیگر روبرو میشه، متاسفانه دست به خشونت میزنه و همین طور هم زندگی را برای خودش و هم برای اطرافیانش دشوار میسازه.
تشکر استاد. خب میشه بگین از نظر شما اعمال این گونه خشونت ها از طرف یک زن بر زن دیگری چه عواقب و تأثیراتی می داشته باشه؟
متاسفانه ما باید یادآور شوم که عواقب و تأثیرات بسیار بدی را به وجود میاره روی خانمی که مورد خشونت قرار میگیره. البته هر فردی که زیر فشار زیاد قرار بگیره و از لحاظ جسمی، جنسی و ذهنی تحت فشار باشه، ده ها مشکل و بیماری جسمی و ذهنی را تجربه خواهد کرد. حالا هر ازگاهی که یک خانم تحت شکنجه و یا خشونت همنوع خود قرار میگیره، با ناراحتی های مدام روبرو هست و حتی بررسی های روانشناسان نشان میده که با افسردگی حاد روبرو خواهد بود و انگیزه و امید به زندگی نخواهد داشت. مورد دیگه که سبب میشه همین خشونت این تاثیر مخرب را روی فرد بگذاره و این هسته که متاسفانه بررسی ها نشان میده که خانمی که تحت خشونت قرار گرفته از طرف همنوع خود با فشار بیش از حد روانی روبرو هست و همین فشار بیش از حد روانی در طولانی مدت برای شخص مشکلات و بیماری های خاص جسمی و روانی را به وجود میاره. متاسفانه موضوع دیگر که میشه جز از عوامل ناراحت کنندهش شناخته شد این هست که متاسفانه فرد را از روال زندگی عادی خیلی دور میسازه، یعنی نمیگذاره این خشونت که فرد از لحاظ ذهنی، از لحاظ اجتماعی یک فرد سالم باشه و بتونه یک زندگی سالم را سپری کنه. مورد دیگه که جزء از عوامل ناراحت کننده شناخته میشه اوی هست که متاسفانه همین خشونت ها سبب میشه تا فرد در طولانی مدت خودش تبدیل به یک فرد عقده‌مند شوه و دست به خشونت علیه زنان دیگر بزنه. یعنی فردی که امروز همیشه دست به خشونت علیه همنوع خود میزنه، این متاسفانه در دوران کودکی، در دوران پرورش خود همیشه با خشونت های همنوع خود روبرو بوده و وقتی که بزرگ میشه، وقتی که کلان میشه، با می عقده ها همیشه روبرو هست و همیست که همیشه در مقابل همنوع خود، در مقابل زنان دیگر همه قسم جبهه گرفته و دست به خشونت متاسفانه میزنه.
چطور میتونه زنها خود از این حلقه بیرو بکشن؟ با کدام راهکارا؟
با باور من راه حل های زیاد وجود داره که کمک میکنه بر زنان تا از این مشکل و از این مسئله خیلی ها دور شوند. در ابتدا موضوعی که بسیار اهمیت داره و جز از بهترین راه حل ها شناخته میشه، بر نظر من اگر سطح آگاهی زنان در این حوزه بالا برده شود، من مطمئن هستم که ما کمتر با مشکل مواجه خواهیم بود. یعنی در زنان بیسواد، در زنانی که سطح آگاهیشان بسیار پایان هست، همیشه خشونت علیه همنوعشان همچنان افزایش یافته و زیاد بوده و هر قدر که سطح آگاهی زنان بالاتر برده شده، همه قدر اطلاعات کافی پیدا کردن و همان میزان سطح خشونتشان علیه همنوعشان کاهش پیدا کرده و این جزی از یک بهترین راه حل ها شناخته شده. موضوع دوم که میتونه کمک کنه، مراجع حقوقی و دولت میتونه یک چارچوب بسیار مناسب و سالم را بسازه تا از خشونت ها کاسته شود. اما خود زنا باید عامل تغییر باشند. یعنی اگر زنا خودشان نخواهند، خودشان عامل تغییر نشن، متاسفانه هیچ تغییر قابل احساس و قابل تحسین به وجود نخواهد آمد. موضوعی که دیگر میتونه جز راه حل باشه و بر زنها کمک کنه، به رقابت های ناسالم نباید بگویند و از هر گونه حسادت و رقابت خود و خانواده خود بدور داشته باشند. در اکثر موارد ما متوجه شدیم خانم هایی که بیشتر دست به حسادت زدن، خانم هایی که بیشتر زندگی را به گونه رقابت آمیز با اطرافیان خود نگاه کردن، متاسفانه همیشه دست به خشونت زدن علیه همنوع خود. و همین خاطر اگر ما می خواهیم که خانم ها و دختران را از این وضعیت، از این مشکل و مسئله دور بسازیم، بهترین راه حلش این هست که به رقابت های ناسالم نبگوییم و از حسادت ورزیدن دوری نماییم. موضوع دیگر که میتونه بر ما کمک کنه و تا زنها از خشونت علیه همنوع خود دست بردارن، اوی هسته که تا حد امکان فضای خانواده خود سالم بسازیم، فضای خانواده خود مناسب بسازیم. یعنی اگر ما میخواییم جامعه سالم داشته باشیم، ما باید خانواده سالم داشته باشیم. خانواده سالم وقت شکل میگیره که اعضای از خانواده جزء از افراد باشن که از لحاظ جسمی، از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی افراد سالم باشند. حالا اگر ما میخواییم که خشونت ها در جامعه کاهش پیدا کنه، مهمترین راه حل ای هست که ما خانواده ها را سالم بسازیم. با باور ما بالا بردن سطح آگاهی اعضای خانواده، معذب ساختن مشاورین بخش صحت روان در محیط های مختلف، در مکاتب، در دانشگاه ها، در مکان های عمومی، میتونه یک راه حل بسیار خوب باشد تا با خانواده ها کار کنند تا چی گونه خانواده سالم داشته باشند، چی گونه روابط سالم داشته باشند و بالاخره چی گونه با اعضا و افراد خانواده خود یک تعامل بسیار سالم و خوب داشته باشند تا باشد که از خشونت ها کاسته شود. موضوعی که بسیار مهم است و ما او را جز بهترین راه حل ها میبینم، علل خصوص در جامعه خود ما، وی هست که مرکز و مراجع بهداشت روان زیادتر شود و دفاتر صحت روان و شفاخانه هایی که در حوزه صحت روان فعالیت دارند بیشتر شوند. هر قدر که ما از توانایی ها و مهارت های روانشناسا در این حوزه استفاده کنیم، به همان اندازه میتونیم که به گونه خوبتر بدرخشیم و از خشونت ها کاسته باشیم. و باور ما اگر در هر مراکز، در هر ادارات ما یک بخش مشخص را به خاطر مشاوران خانواده و روانشناسا ایجاد میکنیم، این میتونه تاثیر بسیار خوبی داشته باشد. اگر ما شفاخانه های استاندارد و معیاری را در قسمت بهداشت روان به وجود میاریم، این میتونه هم جز از بهترین راه حل ها باشد. به این اساس اگر ما میخواهیم از خشونت ها کاسته شود، باید بیشتر به راه حل های معقول، منطقی و سالم تن بدیم، نه با راه حل های اشتباه.
به همین ترتیب بعضی آگاهان امور حقوقی هم خشونت زن در برابر زن را که تأثیرات مخرب بر محیط خانواده می گذارد تعریف کرده می گویند خشونت زن علیه زن به انواع و اشکال مختلفی صورت می گیرد. عبدالحی فرید یک تن از حقوقدانان افغان در مورد انواع خشونت زن علیه زن توضیح داده گفت:
باید بگویم که عوامل خشونت زنان علیه زنان، این خشونت ها به حد گسترده است و غیر قابل شمارش است که نمیشه او را به شکل درست و دقیق شمار کنیم، ولی میخواییم این خشونت ها را در قالب چند نوع خشونت که یکی خشونت اقتصادی، خشونت جسمی، خشونت جنسی و خشونت روانی خلاصه کنم. خشونت جسمی شامل لت و کوب زنان توسط زنان، قتلای ناموسی زنان توسط زنان، قطع موی یا یکی از اعضای بدن زنان و دختران توسط زنان خانواده، آسیب یا نقص اعضای یک زن توسط یکی از زنان خانواده میتونه جمع خشونت های جسمی باشه. خشونت های جنسی زنان علیه زنان هم به شوهر دادن دختران بدون رضایتشان است، کودک همسری یا به شوهر دادن دختران خردسن که اصلا هدف و موضوع ازدواج نمی فهمند، منع کردن زنان بیوه از ازدواج دوباره است. ترغیب و تشویق مردان خانواده به خشونت جنسی، به خصوص تشویق داماد به خشونت جنسی در شب عروسی، تشویق مردان به چند همسری و غیره می باشند. خشونت های اقتصادی زنان علیه زنان هم شامل منع کردن دختران زنان خانواده از درس و مکتب و دانش است. توسط زنان، توسط مادر، خشو یا یکی از زنهای دیگر، منع کردنشان از گرفتن کار در بیرون همراه مؤسسات دولتی، غیر دولتی، شرکت ها، منع کردن زنان و دختران از آموزش حرفه، حرفه های دستی یا صنایع دستی، منع کردن زنان و دختران از ایجاد شرکت، کارخانه، کارخانه صنایع دستی داخل خانه، در فضا و شرایط فعلی و در پهلو در دست گرفتن درآمد شوهر یک زن توسط خشوی زن میتونه باشه و خشونت های روانی که در جامعه افغانستان ابعاد گسترده داره و میتونه شامل تهدید و تحقیر زنان و دختران خانواده شوه، صدا کردنشان به نامای بد و تحقیرآمیز، اجبارشان به دوری از خانواده و قطع رابطهشان همراه خانوادهشان، تضعیف حس با ارزش بودن زنا در رابطه زن و شوهری. مثلا اکثرا شنیدیم که خشوع برای عروس خود میگه که حیف بچیم که من کارا به زنی برای بچیم گرفتم. مداخله در امور زندگی شخصی زن و شوهر توسط خشوع از هر دو طرف، تشویق شوهرشان به چند همسری، ایراد گرفتن به سر و صورت و مهارت‌های آشپزی و خانه‌داری زنان. مثلا ما دیدیم که اکثرا خوشوا میگن که خب تو سر صورت درست آماده نمی کنی، مثلا آشپزی درست نیست، تو یک زن خانه‌دار درست نیستی، و ایراد گرفتن در تربیه اولادا مهارت ندارن. مثلا اکثرا ایراد میگیرن که خب اولادایت بی تربیه است، تو اصلا نمیفهمی، یک مادر خوب نیستی که طفلایت به درستی تربیه کنی، و غیره و غیره که هزارها مورد خشونت روانی زنان علیه زنان در افغانستان وجود دارد. این خشونت ها توسط تمام زنان خانواده هم است، خشو، انباق، زن برادر، مادر، خواهر، زن برادر شوهر و تمام زنان خانواده امکان داره انجام شود، یا این خشونت ها توسط تمام زنان خانواده امکان انجام شدنش علیه زن دیگه وجود داره.
تشکر آقای فرید. میشه شما یک رای حل در رابطه با کاهش خشونت زن علیه زن در خانواده پیشنهاد کنین؟
با توجه به تأثیرات و عواقب مخرب خشونت زنان علیه زنان، پیشنهاد میکنم که زنان از خشونت علیه یکدیگر دست بکشن. همه ما میدانیم در شرایط کنونی که خشونت از سر و روی نیروهای حاکم غیر قانونی به افغانستان میباره، جامعه پر از خشونت علیه زنان است و ملاها و دیندارا هم بر خلاف ارشادات اسلامی و انسانی خشونت گسترش میتن و جامعه پر از خشونت است. مثلا چند روز پیش لط و کوب یک زن توسط زن دیگر در پیش چشم عام مردم به نام امر بر معروف و حجاب یکی از کارهای غیر اخلاقی انسانی و اسلامی بود. یعنی در شرایط فعلی که جامعه را فضای خارج از خانه پر از خشونت است، زنان نباید فضای خانه هایشان را برای خودشان، دخترها و پسرهای خانواده هایشان به دوزخ تبدیل کنند. پیشنهاد میکنم که همه زنان در کنار یکی دیگر تلاش بکنند در خانواده خود که به خوشی و آرامی زندگی کنند. زنان مثل خشوع و مادر که کلانای خانه هستند باید حامی دختران و سنوهای خود باشند و خشونتهای خانوادگی را از سر دختران و زنان خانواده خود کم کنند. زنان باید همراه زنانی که مورد خشونت قرار گرفتن کمک کنن و تلاش کنن که خشونت ها را کاهش بدن و یا در صحت روانی از این خانم ها تلاش بکنن. مثلا یک خانم میتونه با مثلا وقت گذاشتن و یک چند دقیقه صحبت کردن و گپ زدن با یک خانم دیگه که مورد خشونت قرار گرفته با او خانم کمک کنه، یا مثلا خانمی که زنی که خشونت میکنه علیه سنوش دخترش و دیگه زنهای خانواده را تشویق بکنن، ترغیب بکنن، نصیحتش کنن که از این خشونت ها دست بکشن. در پهلوی زو خیلی مهم است که در شرایط فعلی زنها در هر خانواده، هر قریه، هر کوچه باید اجتماعات کوچک حمایت از یک دیگر را بسازن و به خشونت های خانوادگی نه بگویند.
با امید اینکه مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. تلاش ما بر این است تا راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را برای ما ارسال می‌کردید، با این